سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور، به خصوص به گفتش محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران را عمیقا نگران کننده خوانده است. این موضوع در گزارش سالانه آقای بنت که نسخه مقدماتیش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی منتشر شد، بازتاب یافته. او افزوده که حاکمان فعلی افغانستان فرصت دارند تا به تراژدی ناشی از نقض حقوق بشر پایان داده و کشور را در مسیر رعایت اصول و قوانین بین المللی قرار دهند. طالبان تا کنون در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردند، اما پیش از این گزارش های متعدد در مورد نقض حقوق بشر را به اساس خواندند. تمنا زریا پریانی، مدافع حقوق زنان افغان، امروز برای 12 روز پیهم به اعتصاب غذایی خود ادامه می دهد. بانو پریانی می گوید کمک مالی که به حکومت طالبان داده می شود به گفته او با ادامه رژیم تبعیض جنسیتی طالبان می انجامد و این کمک ها باید هرچه زودتر متوقف شود. او که به اتهام راه اندازی تظاهرات علیه طالبان زندانی و طبق گزارش ها در افغانستان شکنجه شده، چند ماه پیش کشور را ترک کرد. بانو پریانی از چند روز به این سو در جرمنی دست به اعتصاب غذایی زده و می گوید جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. شهروندان ایالات متحده به روز دوشنبه از 22 سال روز عملات 11 سپتامبر بر این کشور یادبود کردند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در پیامش به این مناسبت در صفحه اکس نوشت که 22 سال پیش داستان امریکا در چنین روز تغییر کرد، اما چیزی که تغییر نکرد و نمی کند کاراکتر و شخصیت این ملت است. کامالا هارس، معاون رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات آن کشور، در گرد همایی با بازماندگان قربانیان این حملات از این روز یادبود کردند. در 11 سپتامبر سال 2001 اعضای شبکه القاعده پس از ربودن 4 طیاره، 2 تای آن را به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند. تیاره دیگر پنتاگون، ساختمان وزارت دفاع امریکا را هدف قرار داد و تیاره 4 هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. شمار قربانیان زلزله شنبه شب گذشته در مراکش به بیش از 2800 تن افزایش یافت. تعداد زخمی ها تا کنون اضافه از 2500 تن اعلام شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، باشندگان شهر تاریخی مراکش منطقه زلزله زده 4 شب متوالی را در فضای باز سپری کردند. گروه های نجات همچنان در تلاش بیرون کردن افراد از زیر آوارند. و هند در مسابقات جام کرکت آسیا پاکستان را شکست داد. بازی میان دو تیم چند بار به علت باران متوقف شد و حتی برای روز دوم به تأخیر افتاد، اما سپس بازی ادامه یافت و هند 356 رن انجام داد، اما پاکستان تنها توانست 128 امتیاز کسب کند و تمامی بازی کنانش را از دست داد. هند با این برد در صدر جدول 4 تیم برتر قرار گرفت. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، بسته بودن گذرگاه تورخم وارد 7 روز شد.
هر روزی که میره کم از کم $1,000,000 ضرر است به تاجر، کم از کم. و اگر این اموال فاسد شوی، بلا استفاده شوی، ضرر به 10,000,000 میرسه.
درخواست یک دیپلمات افغان برای تقویت ماموریت ریچارد بنت.
ماموریت گزارشگر ویژه افغانستان باید تمدید شود و همچنان تقویت شود. یک میکانیزم مستقل حسابدهی باید از طرف سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر ایجاد شود.
درد دل یک عضو پیشین تیم بایسیکل رانی بانوان افغانستان.
نمیتونیم ما بایسیکل رانی کنیم یا همچنان تمام هدفهایی که داشتیم دیگه نمیتونیم به او برسیم.
و مراجعه هزاران باشنده هرات به مدیریت پاسپورت این ولایت.
پاسپورت برای کارگری میگیریم، کار نیست، بیچارگیه. میخوام بریم کارگری کار کنیم، یک لقمه نان حلال پیدا کنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری تایان روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. گذرگاه ترخم برای هفتمین روز متوالی مسدود است و صدها لاری اموال تجارتی در دو طرف بندر متوقف ماندند. این مسیر هفته گذشته پس از درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان بسته شد. طالبان میگویند که در حال بازسازی یک پوسته بودند که درگیری آغاز شد، اما پاکستان ادعا میکند که حکومت طالبان با ایجاد یک ساختمان غیر قانونی در تلاش است که با قلمرو آن کشور تجاوز کند. در این حال شماری از باشندگان ننگرهار در اعتراض به مسدود ماندن ترخم به روز دوشنبه در نزدیکیش مظاهره کردند. گزارش سلطان محمد سرور را بشنوید.
پاکستان روز دوشنبه ادعا کرد که حکومت طالبان با احداث یک ساختمان که آن را غیر قانونی می‌خواند تلاش کرده تا به قلمرو این کشور تجاوز کند. اسلام آباد نیروهای افغان را به تیراندازی بی رویه در حادثه‌ای که هفته گذشته منجر به مسدود شدن بندر ترخم شد متهم می‌کند. اما حکومت طالبان به دنبال این حادثه گفت که نیروهای آنها یک پاسگاه قدیمی را در داخل قلمرو افغانستان بازسازی می کردند که از سوی نیروهای پاکستانی بالای آنها تیراندازی صورت گرفت. اعلامیه روز شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان بستن دروازه ترخم از جانب پاکستان و شلیک بر نیروهای امنیتی افغان را اقدامات خلاف حسن همجواری عنوان کرد. در این میان خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که برای یک گردهمایی مشورتی از قبل تنظیم شده میان نمایندگان سکتور خصوصی دو کشور به اسلام آباد رفته، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در خصوص مسدود شدن مکرر بنادر با نمایندگان سکتور خصوصی پاکستان گفتگو می کند.
خصوصی سکتور در پاکستان سره به گروپ در
مشترک بوده خصوصی پاکستان ملاقات اعضای بورد اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان را از کراچی، لاهور و پشاور نیز دعوت کرده ایم. بین هم گفتگو می کنیم که چنین وضعیت به زیان هر دو کشور است و ما باید یک پیشنهاد مشخصی را به این مردم بدهیم که برادر، شما هر از گاه در موسم نوبه این کار مسدود کردن بندرها را میکنید و در آینده نباید چنین کار شد.
عبورگاه ترخم بعد از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه گذشته که در آن به طرفین تلفات وارد شد برای هفتمین روز پیهم مسدود است و صدها موتر لاری در دو طرف بندر متوقف مانده و تاجران صدها هزار دلار خسارمند و شماره از مردم بیکار شدند. از سوی دیگر صدها نفر از تاجران و اهالی ننگرهار در راهپیمایی دیروز علیه مسدود ماندن بندر ترخم مظاهره کردند. ده ها لاری بار از میوه و سبزی که عازم پاکستان بودند بعد از مسدود شدن بندر به شهر جلال آباد عودت کرده، بارهای آنها در مزایده به قیمت نازل فروخته شد. صدها لاری بار از میوه پاکستان هم چون کیله و ام که عازم افغانستان بودند نیز در آن سوی بندر ترخم در لندی کوتل متوقف مانده و این میوه ها به گفته تاجران پوسیده شده است. گفتگوهای روز یکشنبه مقامات طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای باز شدن دوباره دروازه ترخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کمیساری حکومت طالبان در ترخم به رسانه‌ها ارسال شد، مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار ترخم در حکومت طالبان گفته که با مقامات پاکستانی گفتگو کرده، اما آنها در مورد حل همه مسائل به توافق نرسیدند. در حالی که هزاران مسافر در دو طرف بندرگاه گیر ماندند، ولی هنوز هم معلوم نیست که این گذرگاه عمده تجارتی میان افغانستان و پاکستان چه زمانی گشوده خواهد شد.
اما بسته ماندن تورخم چقدر زیانبار است؟ این سوال را فرشتنگا در آغاز گفتگوی از آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پرسیده.
تورخم مهمترین بندرگاه افغانستان با جنوب آسیا است. نه تنها بین افغانستان و پاکستان تجارت تسهیل میکنه، در پالی از این صادرات ما به بازار هندوستان از همین طریق صورت میگیره و همچنان کالاهای ترانزیتی ما که از طریق بندر کراچی میایه و هم یک اندازیش زمین را و یک اندازیش را سپین بولدک داخل افغانستان میشه و مال ترانزیتی که از آسیای مرکزی به مقصد پاکستان بارگیری میشه هم از همین مسیر داخل پاکستان میشه و برعکس مال که از پاکستان بارگیری میشه به مقصد ترانزیت به آسیای مرکزی هم عمدتاً از همین را میره برازی که نزدیکتر است نظر برای سپین بولدک. بسته شدن از این عواقب خوب نداره به خاطر از این که به اساس یک گزارش خود اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بخش صادراتش که وافور می‌ها را صادر می‌کنن بود چندین هزار موتر بار از میوه تازه و سبزیجات است که یک تعدادش به مقصد هندوستان بازگیری شده، یک تعدادش به مقصد خود بازارهای پاکستان ایده ای طرف سرحد مونده. از اون طرف مواد اولیه، مواد خام و چیزهای دیگه که به کارخانه ها ضرورت است دو طرف مانده و همچنان مردمایی که بیمار هستن و بیمار دارن و با مشکلات زیاد اینا ویزا گرفتن به خاطر علاج عزیزان خودشان اونا هم دی طرف هم ماندن دو طرف.
اگر تخمینی بگوین چقدر میتونه زیان بار باشه؟ آیا گپ به میلیون ها دلار میتونه برسه یا چطور؟
بله، میلیون ها دلار بسیار با سادگی میشه به خاطر از اینکه وقتی 10,000 موتر در یک جای استاد باشه، این موترها استهلاک داره، این موترها به خاطر از اینکه بیتیش فیل نشه چالان باقی میمونن، تیل میسوزانن و همین راننده ها و کمک راننده یا کلینر که میگن اینا هم معاش دارن، تنخواه دارن، بر ترانسپورتر یه آدمی که 7 روز یک هفته مثلا موترش بلا استفاده استاد بانه و کدام فعالیت تولیدی نداشته باشه و چیزی حاصل نداشته باشه، فقط از درک توقف این موترها که شما $100 در روز 1000 موتر بگیرین، مدودی 12,000 موتر در طرف هست، 10,000 اگه حسابش کنین 2,000,000-3,000,000 همین میشه. غیر از این موترها بار دارن، بارشان به شما معلوم است که تورخم و ننگرهار در مجموع از مناطق گرم افغانستان است و هر چیزی که در اونجا وجود داره اگه بیشتر از یک روز دو روز باقی بانه و اشیای سریع الفضاد هر روزی که میره کم از کم $1,000,000 ضرر است به تاجر، کم از کم. و اگر این اموال فاسد شوه یا بلا استفاده شوه ضرر به $10,000,000 میرسه.
اما این خب بار اول نیست. حافظی صاحب چندین بار دیگر هم گذرگاه تورخم برای تجار و مسافرین مسدود شده. چه اقدامات پیشگیرانه را تجار افغان میتونه بگیره؟
تاجر هیچ کاری کردن نمیتونه به خاطر از این که این مشکلات منشی سیاسی داره و مسئله خط دیورند است و مسئله یک سلسله شعارهایی است که ما داریم در مورد از این که گویا تا تک سرزمین ماست و این مسئله بسیار تخریش کننده است برای پاکستانیا به خاطر از امنیت ملیشان، از این مسائل بسیار اونا حساسیت دارن و ای هر از گاهی دروازه را بسته میکنن و نشان میدن که مرز از ماست و این مرز از سرحد بین ما و شماست و ایتو نیست که شما دلتان خواست بیاین و دلتان خواست برین. به این اساس ما ضرورت به یک حل سیاسی معقول داریم تا در سطح کلانی، در سطح ولایت ننگرهار و مامورین سرحدی نیست که مثلا را حل کنند، باید اراده سیاسی بزرگ در سطح رهبری دولت ها وجود داشته باشه تا این مشکل ریشه ای حل بکنن و بالاخره گفته شود که این مرز است یا نیست. اگر این مرز واقعا مرز است باید به رسمیت شناخته شود، اگر نیست همو دایه باید در سازمان ملل و مراجع مربوطه از او باید پیگیری شود تا مثلا معلوم شود که حق طرف کی است.
آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وضعیت حقوق بشر در افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث در 54مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد بود. قرار است که گزارش ریچارد منت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هم در این اجلاس بررسی شود. اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو به روز دوشنبه آغاز شد و چند هفته ادامه خواهد یافت. سلطان محمد سرور بیشتر میگوید.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در آستانه این اجلاس بر ضرورت تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر، تاکید میکند. نصیر احمد اندیشه در پیام خود به رادیو آزادی خواسته هایی را که در 54مین اجلاس این شورا مطرح خواهد کرد چنین توضیح داد.
ماموریت گزارشگر ویژه افغانستان باید تمدید شود و همچنان تقویت شود. یک میکانیزم مستقل حسابدهی باید از طرف سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر ایجاد شود و همچنان پیشنهاداتی را که در گزارش ماه جون گزارشگر ویژه و گروه کاری منع تبعیض علیه زنها نشر شده بود، باید این پیشنهادات جدی تعقیب شود. بحث جندر اپارتاید در این گزارش مطرح شده، باید که به صورت جدیش تعقیب شود.
قابل یادآوری است که آقای اندیشه از زمان نظام جمهوری مخلوع مسئول نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد است. انتظار می رود که ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گزارش سالانه خود را در این اجلاس تقدیم کند. در نسخه مقدماتی این گزارش که از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده، وضعیت حقوق بشر خصوصا محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران قابل نگرانی عمیق خوانده شده است. در فشرده این گزارش، محدودیت‌های وسیع طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران، مشکلات گسترده در نظام قضایی و نبود اداره‌های ذی‌صلاح پیگیری قضایای حقوق بشر از عوامل عمده بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان شناسایی شده است. ریچارد بنت در گزارش خود به طالبان زمامداران فعلی افغانستان توصیه میکند که تراژدی ناشی از نقض حقوق بشر را خاتمه دهند و افغانستان را در مسیر رعایت اصول و قوانین بین المللی قرار دهند. حکومت طالبان در آستانه این اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد درباره این گزارش ریچارد بنت کدام تبصره نکرده است، اما گزارش های قبلی سازمان های حقوق بشر درباره افغانستان را دور از واقعیت خوانده رد کرده است. طالبان ادعا می کنند که زیر حاکمیت آنها همه حقوق رعایت شده و به کسی ظلم روا نمی شود. در این میان سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان در 2 سال حاکمیت خود با منع زنان و دختران از کار و آموزش، حقوق بشر را به گونه آشکار نقض کردند. این سازمان در اعلامیه روز دوشنبه خود که در آستانه 54مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد نشر کرد، از این سازمان خواسته شد که درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به خصوص اعاده حقوق زنان و دختران، گام‌های ضروری و به موقع بردارد. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که برخی اقدامات طالبان آزار و اذیت و جنایت ضد بشریت تلقی می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر هم توصیه می کند که شورای حقوق بشر ملل متحد باید ماموریت گزارشگر خاص حقوق بشر برای افغانستان را تمدید کند. این سازمان می افزاید که شورای حقوق بشر ملل متحد باید با ایجاد یک مکانیزم مستقل و بی‌طرف روند حسابدهی و بررسی همه جنایات بین‌المللی را تسریع بخشد. طالبان با برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و در اواخر سال 2022 درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران و زنان بستند و زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تا امر ثانی منع کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فشرده خبرهای مهم را هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت، اما حالا بیایید سر بزنیم به بامیان، جایی که دختران بایسیکل ران که تا 2 سال پیش برای مسابقات جهانی آماده می شدند، اکنون به دلیل محدودیت های تعمیل شده از سوی طالبان در خانه های خود بسر می برند. این دختران علاقه زیاد به بایسکل رانی دارند و آرزو دارند که بتوانند دوباره در جاده های افغانستان رکاب بزنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از آنها آغاز می شود.
گاهی اوقات روزای جمعه جاهای خیلی دور مرفتیم، مثلا شیبر مرفتیم یا بندمیر، جاها که توسط بسکل مرفتیم خیلی خوب بود. تقریبا دیگه از هر لحاظ، از لحاظ روحی و روانی، از در هر چیز میتونستیم خوب رسیدگی کنیم.
و زهرا حسینی 18 ساله تا 2 سال پیش با افتخار در جاده های ولایت بامیان در مرکز افغانستان با بایسکلش رکاب میزد و به عشق بایسکل رانی مشغول بود. اما میگوید با آمدن طالبان و محدودیت های مال شده از سوی حکومت آنان بر زنان، حتی نمیتواند در جاده های شهر بامیان بدون محرم پای پیاده را برود. زهرا حسینی از به تیم ملی بایسکل رانی افغانستان نیز بود. او به رادیو آزادی میگوید که آرزوهایش به خاک یکسان شده است.
خب آنی که امتو که میدانین نمیتونیم ما بایسکل رانی کنیم یا به جز از بایسکل رانی دیگه هیچ ورزشی نمیتونیم و همچنان تمام هدفایی که داشتیم دیگه نمیتونیم به او برسیم و دیگه دایندم تا وقتی که طالبات در افغانستان باشه فکر نکنم که ما دیگه تو بتونیم که بایسکل رانی کنیم.
زهرا حسینی همچنان دانش آموز صنف 11 مکتب بود که طالبان در تابستان 1400 به قدرت برگشتند. به او و دیگر دخترانی بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. علاوه بر آن طالبان پس از حاکمیتشان ده ها محدودیت دیگر مانند اجازه ندادن دختران به پوهنتون ها، مسدود کردن آرایشگاه ها و حمام‌های زنانه، نرفتن زنان به پارک ها و سفر بدون محرم را برای زنان وضع کردند. و از این محدودیت های طالبان آرزوی نسرین سادات عضو تیم ملی بایسکل رانی را نیز از بین برد.
وقت متن آرزو من بود که در تیم ملی برم، بازو مسابقه تیم ملی هم خرفتم، ولی بعد از مخواستم رو پاکستان مسابقه ببرم. متن هدف من بود که دمو ما برم، مثلا در پاکستان برم مسابقه بدم، باز دو نرسیده دیگه طالب آمد. از یک پله بلشتم پله دوم وقت خراب کرد.
تا پیش از حاکمیت طالبان مسابقات زیادی بایسکل رانی در بامیان بین تیم‌های محلی و ملی دخترانی بایسکل ران برگزار می‌شد و آنان دوشادوش پسران رکاب می‌زدند. اما با حاکمیت طالبان از این مسابقات خبری نیست. خواستم دیدگاه اداره محلی آمریت ورزش بامیان را نیز داشته باشیم، ولی آنان قابل دسترس نبودند. اما ضیاءالدین بیگزاد آمر ورزش طالبان در بامیان در ماه هوت سال گذشته به رادیو آزادی گفته بود که با آنان گفته شده است که به دختران در هیچ بخشی اجازه ورزش داده نشود. با این حال دختران بایسکل ران در بامیان میگویند که وضع محدودیت ها توسط طالبان بر زنان افغانستان بسیار نگران کننده است و از طالبان میخواهند که به دختران افغان در همه عرصه اجازه فعالیت دهند. زهرا حسینی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
اجازه بدن که ما ورزش کنیم. ورزش کسی برای هر کسی مفید است. ای تو نمیشه که تنها مردا بتونن ورزش کنن و دختران نتونن. ورزش هم تنها چیز است که یا میتونیم توسط از او صحتمند باشیم. از اینا میخوام که ورزش کردن با دختران را.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا در این روزها هزاران باشنده هرات و مدیریت پاسپورت این ولایت مراجعه می کنند. تعدادی از متقاضیان پاسپورت از نبود فرصت کاری می نالند. بیشتر در این گزارش.
حالا پاسپورت گرفتنش خیلی مشکل شده، سخت شده. یعنی
محمد ایوز از ولسوالی شیندند هرات برای گرفتن پاسپورت به مدیریت پاسپورت در شهر هرات آمده است. این مرد 38 ساله 7 ماه پیش به طور آنلاین درخواست پاسپورت را ثبت کرده است. او که دهقان و نانآور خانواده 6 نفر است به رادیو آزادی میگوید
پاسپورت برای کارگری میگیریم، کار نیست، بیچارگیه. میخوام بریم کارگری کار کنیم، یک لقمه نان حلال پیدا کنیم.
محمد ایوز میگوید به خاطر خشکسالی کشت و کارش حاصل نداده و برای پیدا کردن نان به خانوادهش مجبور است برای کار کردن به ایران برود. اما پاسپورت گرفتن آسان نیست.
از 6 تا صبح تا حال تا اینجگاه رسیدیم. پاسپورت اگر رقم راحت تر کنه کارش سبکتر شوه، زودتر پبریتر شوه یا نشه بند شوه که ازمی بدبختی تو که چقدر آرق اثرم.
هزاران تن همانند محمد ایوز در صفهای طولانی برای گرفتن پاسپورت انتظار می کشند. گلاب الدین 21 ساله یک تن دیگر از متقاضیان پاسپورت است. او می خواهد که برای تحصیل به بیرون از افغانستان برود.
ساعت 3 بجه میام اونجا تا حال نوبت برام نرسیده. پاسپورت هیچ درک نداره. از طریق آنلاین بشه خیلی مردم راضی ان. پاسپورت لازم دارن که میام اینجا. اگه لازم نداشت باشه کسی نمیایه. لازم دارن که برم تحصیل کنم در کشور حاصل نیه تا فعلا.
مدیریت پاسپورت حکومت طالبان در ولایت هرات به دستور سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان توزیع پاسپورت را در هرات روزانه به 1000 تا 1500 جلد افزایش داده است. حقانی حدود 2 ماه پیش به هرات رفت و وعده داد که توزیع پاسپورت را در این ولایت افزایش می دهد. حسین رحیمی مدیر پاسپورت طالبان در هرات به تاریخ 3 سپتامبر ماه جاری به خبرنگاران در هرات گفت
قبلا ما اینجاست پاسپورت روزانه تقریبا 150 تا 200 تا توزیع میکردیم. باز چیزی که جناب خلیفه صاحب وزیر صاحب آمدن و طبق هدایت از اونها ما توزیع زیادتر کردیم که به 1000 تقریبا برسید که فعلا ما توزیع میکنیم. ما فعلا پرسنل بیشتر زیادتر نداریم. اگر پرسنل ما زیادتر میبود ان شاء الله زیادتر هم از این مردم توزیع میکردیم.
پس از افزایش توزیع پاسپورت در هرات در روزهای اخیر هزاران زن و مرد به مدیریت پاسپورت این ولایت هجوم آوردند. هرات یکی از ولایت‌های پرنفوس افغانستان است و توزیع روزانه 1000 جلد پاسپورت بسیار اندک گفته می‌شود. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات در این باره چنین نظری دارد.
همین پروسه در هرات تداوم داشته باشد چون شهر است که اضافه از 3 میلیون نفوس داره، از سایر ولایت هم اینجا هست و این معضله و تقاضا برای پاسپورت زیاد است که این معضله را انشاءالله به شکل اساسی حل بکنه و ظرفیت آمدیت پاسپورت هرات باید بلند برده شوه و تداوم داشته باشه همین کار.
در حال تقاضا برای گرفتن پاسپورت در ولایت هرات افزایش یافته است که حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در جریان بیش از 2 سال گذشته توزیع پاسپورت برای شهروندان را بسیار محدود کرده است. طالبان در چند ماه نخست حکمرانیشان در افغانستان توزیع پاسپورت را کاملا متوقف کردند. با این که روند توزیع پاسپورت در افغانستان از سر گرفته شده است، اما این روند بسیار کند است. درخواست کنندگان پاسپورت پس از ثبت درخواستشان باید ماها انتظار بکشند تا نوبتشان برسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
حالا هم پیام‌های شما را داریم.
پیام‌ها و نظریات شما.
کلیم مکاتب است که حکومت قبلی خلاص شد. چهارنامه‌ای که از صنف 7 تا 12 در ایسا مکتبه رو گفته که از سال 2001 اینی بریم و چهارنامه بکنیم دیگه انفرادی عیزه کنم با ویدون که میری یکیش نیست یادگیش نیست یادگیش نیست نیست که میری یا نمیفهمم تردن مردم هم سرد میکنن بسیار بخش مردم دیگر خونی سالی مکتبه که خان فارغ شد از مکتب چهارنامه‌ش هم پیسه از پیشم اطلاع به مکتب کنه بسی خود آمد از پیشم پیسم جمع کرده گفته که ما شهرت نامه میریم این گناه مکتب نیست خودم وزارت معارف نویته
امراد آزاده پیام ما را پخش کنیم چون ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم همه از بین رفته درخت و زمین ما همه خوش شد کشت و کار همه از بین برفته مال و مایوشی ما همه از بین رفته تعداد 40 خانه همگی فراری مگه اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته ایم.
خانه بودیم دیگه زیاد افسرده جگر خون همیشه در این فکر بودیم که چی شوه باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی اونجا برو کار کن مجبور شدم آمدم اینجا وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن خانم ها هستن کار میکنن درد دل میکدیم باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم درک میکدیم این دخترها را چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم واقعا خانه نششتیم چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقت به جانم میشه.
7:30 با وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ریچارد منت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور را عمیقا نگران کننده خوانده است. تمنا زریاب پریانی مدافع حقوق زنان افغان امروز برای 12 روز پیهم به اعتصاب غذایی خود ادامه می دهد. شهروندان ایالات متحده امروز دوشنبه از 22 سال روز حملات 11 سپتامبر بر این کشور یاد بود کردند. شمار قربانیان زلزله شنبه شب گذشته در مراکش به بیش از 2800 تن افزایش یافت. تیم‌های ملی فوتبال 23 سال افغانستان و هانگ کانگ امروز در شهر تاشکند به میدان می‌روند. و هند در مسابقات جام کرکت آسیا پاکستان را شکست داد. تشکر از همراهیتان. 24 ساعت با شماییم و حالا هم این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که پرورش و پروسس بوته عمان در افغانستان افزایش یافته است.
دیگون کارا مردم قریب میرند کار روزانه مصروفی همی کارند، باز ما می خیریم معنی 7 کیلو 150 روپی 60 روپی.
در یک گزارش به این موضوع پرداختیم که چرا استفاده از مواد مخدر به ذهن انسان تأثیر بیشتر می گذارد.
در گذشته من حافظه خوب داشتم، وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد.
رابطه اعتیاد با جنگ چیست؟ یک متخصص تداوی معتادان برای ما معلومات می‌دهد.
اکثر اساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی این هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند.
نجیب الله برای ما میگوید که چرا زندگی سرنوشت وی را از سالون خیاطی به ویرانه های شهر کشاند.
هفت ماهی که من مواد را استفاده میکردم، یکی ما رو به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی رو ببین اونجا نشسته.
میشنوید که مالک خانه کمال خان را با عجله به تخلیه خانه مجبور میسازد. این که چرا، علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
خدا انصاف بده، از این همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد. چرا
در نخست میپردازیم به موضوع بوته عمان و تولید شیشه در افغانستان. پرورش بوته عمان در افغانستان در حال افزایش است و در حال حاضر در بیش از 10 ولایت افغانستان بوته عمان پرورش و به هدف تولید مواد مخدر پروسس می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند تنها در یک ماه گذشته بیش از 150 هزار کیلوگرم عمان را کشف و ثبت کنند. در معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان آمده که در جریان ماه اسد بیش از 400 کیلوگرم شیشه کشف شده، که این ارقام افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان را در افغانستان نشان می‌دهد. جزئیات در این گزارش همکار ما.
به دنبال نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته که جهان نگران افزایش تولید آن در افغانستان است. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد پرورش و پروسس بوته عمان که در گذشته در ولایت‌های غور، بادغیس و فرا صورت می‌گرفت، حال به 14 ولایت افغانستان گسترش یافته است. ما در این گزارش با بررسی خبرهای منتشر شده در صفحه ایکس وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه با کشف بوته عمان و ماده سفید رنگ به نام افدره دریافتیم که نظامیان طالبان تنها در ماه اسد امسال توانستند 160,182 کیلوگرم عمان را از 14 ولایت افغانستان کشف کنند. یک باشنده ولایت فرا که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در رابطه با چگونگی جمع‌آوری و پروسس بوتای ومان بر رادیو آزادی گفت:
دغه ومان چه دی؟
ومان در دشت ها و کوه ها می روید. مردم آن را جمع‌آوری کرده و با خشک کردن آن از آن ماده سفید رنگ به نام اف به دست می آورند و از اف شیشه ساخته می شود.
معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که آنان تنها در ماه اسد امسال 21 کارخانه پروسس بوتای ومان را در ولایت های غور، فرا، هلمند، کندهار، ارزگان، بادغیس و کابل تخریب کردند. محمد جلال باشنده ولایت غور که در گذشته مصروف کاروبار بوتای ومان بود، در رابطه با افزایش تقاضا به بوتای ومان بر رادیو آزادی گفت:
دیگون کورا مردم قریب میرند کور روزانه مصروف همین کورن باز ما میخریم منی 7 کیلو 150 روپی 60 روپی درآمد مردم فعلا همین دی کاروبار ندارن مردم دی مصروفیت ندارن فعلا ما که میشن کور ما میخریم میریم بیشتر این طرف قندور زینا میریم میگن ما که میشن ما رو میگیرن دیگه نمیفهم چی جوری میشه چی نمیشه
با پروسس بوتای ومان یا بندک از آن ماده سفید رنگ به نام افدره به دست می آید که نام کیمیاوی آن افدرین است و از این ماده شیشه با کیفیت بلند ساخته می شود که تقاضا به آن در بازارهای جهانی رو به افزایش است. ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه اسد امسال نیروهای آنان 426 کیلوگرم شیشه را در افغانستان کشف کردند. این در حال است که در سال 1400 شمسی میزان تمام شیشه کشف شده در جریان یک سال در افغانستان به 512 کیلوگرم می رسید. برای نخستین بار در سال 2014 میلادی مقدار 20 گرم شیشه در افغانستان کشف شد که با استفاده از شربت سرفت تولید شده بود و پس از ترویج و بکارگیری بوتای ومان حال با گذشت هر سال مقدار شیشه تولید شده در افغانستان افزایش می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سال گذشته خود هشدار داده که افغانستان به بزرگترین کشور تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است.
و حال هم به سلسله ایتیاد و تأثیرات ناگوار آن بر ذهن انسان می پردازیم. دکتران طبی می گویند که تأثیرات نشه بر سیستم عصب و حافظه انسان پس از ترک مواد مخدر برای چند سال در ذهن انسان باقی می ماند. دکتران متخصص در بخش تداوی معتادان می گویند که مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقتهای زندگی را قطع می کند. معتادانی که مواد مخدر را ترک کرده نیز از مشکلات عصبی و ضعف حافظه‌شان شکایت دارند و میگویند که این وضعیت در کارهای روزمره برایشان مشکل آفرین شده است. شرح موضوع در این گزارش.
پخا یو کار چه بچه کوی یاد کسب دلاره یاد تحصیل دلاره نو آقا و دیر زر محصف.
شعیب احمد از روزهای قبل از اعتیاد خود به مواد مخدر قصه می کند. روزهایی که محصل پانتون بود و با وجود مشکلات در زندگی داشتن سیستم عصبی سالم با وی در یادگیری درس ها و کسب نمرات خوب کمک می کرد. بیشتر از یک سال می شود که شعیب احمد مواد مخدر را ترک کرده، اما هنوز نیز سیستم عصبی وی از تاثیرات ناگوار نشه متاثر است و حافظه‌اش را ضعیف‌تر ساخته است.
شیشه دست یو زهرناک نشه ده شنبقه یو زلیوس کبی
شیشه یک نشه خیلی مضر است. وقتی کسی آن را استفاده کند برای 48 ساعت خواب ندارد. شیشه اعصابم را خیلی ضعیف ساخته. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و به خصوص در بخش تحصیل، من خیلی زود آن را با حافظه‌ام میسپردم، اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم میشود.
اگر نه هیچی.
متخصصان بخش تداوی اعتیاد میگویند که لابراتوارهای مجهز تشخیص مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. از همین رو موجودیت مواد مضر کیمیاوی در این مواد سبب شده که صحت استفاده کنندگان را بیشتر متضرر سازد. بریالی و احمد ولی که نزدیک به یک سال قبل مواد مخدر را ترک کردند میگویند وقتی معتاد بودند بدون توجه به نوعیت مواد از آن استفاده میکردند. از همین رو در هر دو حالت نشه و خمار حال خوبی نداشتند.
در گذشته من حافظه خوب داشتم. وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد. در گذشته مسائل خیلی قبلی در ذهنم می ماند، اما حال بعد از نشه وقت صبح چیز می خورم شام فراموشم می شود.
وقتی معتاد نبودم هر کاری را انجام می دادم. وقتی معتاد شدم همانند خواب بودن از همه چیز دور شدم. کاری را که قبلا انجام می دادم در هنگام نشه 30% آن را هم نمی توانستم. چون وقت خمار میشدم هیچ چیزی وجود نداشت. حافظم را به حد خراب ساخته بود که از 100% 20% کارایی داشت.
دکتر محسن حسن متخصص بخش تداوی اعتیاد در رابطه به تأثیر استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان میگوید مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت‌های زندگی را قطع می‌کند.
در کل نشه هر موادی که باشه بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی. هیروئین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا می سازند، یا مواد دیگه که به نام شیشه می امفتامین یا متامفتامین نامه تیبیش است. این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
هرچند مدت تداوی اعتیاد در بستر 45 روز است، اما دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که حتی برای چندین سال از عضو معتاد خانوادهشان مراقبت کنند، زیرا تأثیرات مواد مخدر به این زودی ها از بین نمی رود. دکتر واحدالله کوشان موظف در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان می گوید مواد مخدر حتی تا 2 سال پس از ترک اعتیاد نیز ذهن معتاد را به خود مصروف نگه می دارد.
معتاد با افراد سالم تفاوت دارد. تفاوت آنان این است که وقت وی 1-2 سال پس از اعتیاد به وظیفه می رود، استراب و افسردگی که در زمان اعتیاد به وی رخ داده است مستقیماً بالای کارش تأثیر می گذارد. اگر 50% ذهنش بر کار متمرکز باشد، 50% آن را افکار دیگر اشغال کرده است. مثلا وقت فرد در شعبه سگرت می کشد، وی از آن لذت می برد. وقتی از وظیفه به خانه می رود و در راه معتادان را می بیند، اعتیاد در ذهنش دوباره زنده می شود.
تحقیقات سازمان صحی جهان نشان داده که اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیز ذهن فرد معتاد به مواد مخدر درگیر می ماند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به رابطه میان جنگ و اعتیاد می پردازیم. تحقیقات طبی نشان می‌دهد که در کنار سایر عوامل، جنگ عامل عمده اعتیاد به مواد مخدر است و بیشتر کسان قربانی اعتیاد می‌شوند که به دور از خانواده شب روزشان را در سنگرهای داغ جنگ سپری می‌کنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا اکثرا سربازان به استفاده از مواد مخدر رو می آورند. چگونه می توان در کشور جنگ زده همانند افغانستان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کرد؟ دکتر منصور ابتدا در مورد رابطه میان جنگ و مواد مخدر معلومات می دهد.
جنگ و منازعات مسلحانه یکی از پدیده های فاجعه بار در جوامع بشری هست. جنگ مستقیما باعث مرگ، باعث زخمی شدن و باعث خونریزی میشه و این خطر برای کسایی که عملا در جنگ سهم دارن به عنوان عسکر در جنگ میرزمند و اینا بیشتر هست. اکثر عساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی یا یکی از مشکلات روانی این هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند و میخواهند که با استفاده از مواد مخدر خطرات ناشی از جنگ و خونریزی را به یک شکل کاهش بتن و به یک نحوه خودشان در مقابل همی شرایط دشوار و قتل و خونریزی ها و مشکلات گوناگونی که در یک محیط جنگی میآیند، به خاطر از اینکه قمی مشکلات قابل تحمل شود، اینا به مواد مخدر رو میارن و انواع مختلفی از مواد مخدر استفاده میکنن.
چرا سربازها به مواد مخدر روی میآورند؟
چون محیط جنگی و محیطی که مستقیما وظیفه فرد حمله بر دشمن و دفاع از دشمن باشه و وقتی میبینه که خودش در معرض مرگ و در معرض یک خطر قرار داره و افراد دور پیشش میمیرن و زخمی میشن یا خودش باعث قتل کسی میشه، یک فشار بسیار بزرگ است که روان یه انسان تحمل میکنه. به مو اساس مخدرات در محیط جنگی بیشتر استفاده میشن و پیامدهای ناشی از استفاده از مواد مخدر در محیط جنگی به مراتب خطرناکتر از سایر حالات می باشه.
در خطوط جنگی معمولا افراد جنگی از چه نوع مواد مخدر استفاده می کند؟
از مدت های مدیدی به ایسو مواد مخدر در عساکر بسیار مروج بوده، از الکل گرفته تا به کوکائین و امفتامین و هیروئین. مثلا در جنگ های جهانی استفاده از کوکائین بسیار معمول بوده، در شرایط افغانستان استفاده از چرس، هیروئین و سایر مواد مخدر دیگه زیادتر به مشاهده رسیده و این مواد مخدر تأثیرات را داره که افراد جنگنده و عساکر میتونن با استفاده از او شرایط دشوار را که نا در او قرار دارند قابل تحمل بسازن و با محیط سخت خود را عیار بسازن.
از نگاه روان چی نوع سربازها برای اعتیاد مناسب هستند؟
از اینکه مواد مخدر بعض تأثیرات کوتاه مدت را داره که در شرایط جنگی از او میشه یاد آوری کنیم، به امو اساس است که عساکر یا نظامیایی که به انواع مختلف در جنگ دخیل هستند به او ضرورت احساس میکنند. بعضی از مواد مخدر است که ضرورت به خواب را کم میکنه، برای مدت کوتاه سویه انرژی بدن را بلند میبره، در مقابل محیط حالت بیتفاوتی را ایجاد میکنه، اعتماد به نفس و سویه مثلا بیدار بودن را بلند میکنه و این کلش چیزایی است که وقتی که در محیط جنگی یکی از افراد از استفاده کنه توجه دیگران را هم به خود جلب میکنه و به مو خاطر است که در بین گروپ های مختلف مواد مخدر رایج میشه و به اساس زمین تأثیراتش و به اساس زمین طبیعت مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره.
سربازها معمولا از خانواده ها و خویشاوندان دور هستند، در این صورت اعتیاد برایشان چقدر آسیب می رساند؟
خانواده، دوستا و اعضای یک جامعه که یک انسان در او زندگی می کنه نقش بسیار مهمی در بخش وقایه از مواد مخدر داره. اگر یک شخص با فامیل خود زندگی می کنه، در یک جامعه صحتمند زندگی می کنه، همی اعضای فامیل و دوستا و خویشاوندا میشه که مانع شوند، میشه که ایر از مواد مخدر ممانعت بکنن. اولی در محیط هایی که در اونجا حالت جنگی هست و کسی وظیفیش همی قتل و خون هست و کشتن هست و یا دفاع هست، در این حالات از فامیل دور می باشه، از جامعه نرمال بشری دور می باشه و به خاطر یکی به استفاده از مخدرات زیاد مساعد میشن و از طرف دیگه اعتیاد اینا زیاد به سرعت پیش میره و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده میکنن.
آیا اعتیاد به مواد مخدر فقط به سربازان درگیر در جنگ آسیب میرساند یا روی مردم عام هم تاثیری بدی دارد؟
استفاده از مواد مخدر در شرایط جنگی و گسترش استفاده از مواد مخدر در بین افرادی که مصروف جنگ هستند و در خطوط جنگ قرار دارند بسیار خطرناک است. در موارد زیاد وقتی که جرائم جنگی، کشتار افراد بیگناه و در مجموع حالاتی که در وجه جرائم صورت میگیرند تحت تأثیر یک نوع از مواد مخدرات صورت میگیرند، یعنی وقتی که امی افراد زیر تأثیر مواد مخدر میباشند، اینا بیشتر تمایل دارن که دست به جرائم بزنن و این جرائم ممکن هست که بسیار جدی باشه، بسیار رقتبار باشه، با مخاطر است که این یک پدیده بسیار مغلق و خطرناک است. افغانستان چون یک مملکت جنگ زده و فقیر هست، در بخش مواد مخدر کار بسیار اندکی صورت گرفته و آنچه باید میشد تا حالا نشده. تمام مردم حق دارن، مردمایی که در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دورتر از شهرها زندگی میکنن باید برشان آگاهی عامه داده شود در رابطه به خطرات و زیانهای مواد مخدر، باید مطابق فهمشان به زبان خودش و به سطحی که برشان قابل پذیرش هست مواد کافی معلوماتی داده شود تا که از پیامدهای مواد مخدر و از پیامدهای اعتیاد آگاهی پیدا بکنند و بتوانند با اعضای دیگه خانواده خود، با جامعه خود کمک کنند تا اعتیاد گسترش پیدا نکنه و مردم به مواد مخدر رو نبیارند.
و حال هم از نجیب الله میشنویم که چگونه از پای ماشین خیاطی برخاست و با جمع معتادان مواد مخدر پیوست. نجیب الله باشنده ولایت تخار خیاط بود، اما وقت معتاد شد کاربارش را از دست داد و به دور از خانواده شب و روزش را در اجتماع معتادان سپری می کرد. حال که وی اعتیاد را ترک کرده و به زندگی عادی برگشته، هنوز نیز فکر می کند که با معتاد شدن چیزهای زیادی را از دست داده و به دست آوردن دوباره آن برایش ناممکن است و این نشست و برخاست با دوستان نااهل و شوق و ذوق جوانی را عامل معتاد شدنش می داند. داستان زندگی نجیب الله را از خودش می شنویم.
کسی که معتاد میشه یک دلیل خاص خود داره. من از خوشی زیاد مثلا معتاد شدم. کار داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، پول داشتم، پروبای خیاطی داشتیم. مدت 18 ساله که من خیاطم، مثلا هم زنانه مردانه کار میکردم، قشنگ سر کارم بودم، نه احتیاجی داشتم، محروم اعتبار داشت، همه چی داشتم. اینا رو که داشتم بعد بغلش چی دیگر که شوق مواد کردم. همینجوری دیگر بار اول امتحان کردیم، بعد بار اول شد دیگه که سند ما کشید به 7 ماه. دیگه یک جوری بود که هیچ کی به من چیز نمیداد، مثلا محل نمیداد، زیاد پا نمیداد، خوشش نمیاد، مثلا نه خانواده نه دوستان. میگفت چرا ویلون سیلون میگردی برای خودت، تا کی میخوای این کار رو؟ بعد من که مواد رو استفاده میکردم به همون جوری بر خودم میگشتم، فقط دوست داشتم بگردم 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 تا کجا میرسم. یک بار کشیدن مواد دیگه افتاد به جانم، دیگه نتونستیم ترک کنیم. بار اول که استفاده کردیم یعنی روی مغزم خیلی تاثیر کرده بود، روی دندانم همه جوری، مثلا فقط دوست داشتی فرق بزن دندوناتو بیجاری مثلا با. همیشه خودم تنها بازی میکردم که مثلا در خلوت خودم استفاده میکردم. یه خاطره هست که اصلا از ذهنم از یادم نمیره، هر موقع که یادم میاد زجرم میده. تو همین 7 ماهی که من مواد رو استفاده میکردم از بیپولیش، از مثلا بیمکانیش خیلی رنج میبردم. یعنی هر جا که ما میشستیم یکی ما رو به چشم یک معتاد صدا میکرد که ما فلانی رو ببین اونجا نشسته. وقتی از صدا کردن مردم که من اونجا معتاد صدا میکرد واقعا خیلی من رنج میبردم. الان هم رنج میبرم که چرا زجرشو میکشم، چرا ما رو معتاد صدا کنم. وقتی پول نمیداشتم دیگه میرفتم از جایی که کار میکردم از اونجا میگرفتم و دوباره بی پول میشیدم دوباره همونجا. سر همون شد پیچی من کارم از دست دادم، اعتبارم از دست دادم. اگر من الان معتاد نمی بودم سر کارم بودم، همون کارم و سر خونه زندگیم بودم. دست و بالم پور بود، چپ و راستم پور بود، اعتبار داشتم و آبرو داشتم و حیثیت داشتم.
حال نوبت درامای برنامه است و در دراما می شنویم که کمال با صاحب خانه قرارداد می بندد و به خانه تازه کرایه شده اش کوچ می کند. اما صاحب خانه به یک بارگی تصمیمش را تغییر می دهد و به کمال می گوید که خانه را تخلیه کند. در این دراما می شنویم که صاحب خانه چرا کمال را از خانه اش بیرون می کند.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم.
این آمدم، چی میگی؟
این مردمی که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است، کجشان نوامدن؟
آل چرا خانه را باید یک کسی کرا میتیم که هیچ نمیشناسینش؟
آل ما خود خانه شیشتیم، ما چی میشناسمش؟
آل ما هم خود ای چند ما مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنماوالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنماوالا کرا دادش.
این رهنماوالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از یادم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخدا کتش در جنجال نپر تو، خانه را خود رهنماوالا به کرا داده.
مام پیش از امو رهنماوالا میرم.
فکرت باشه او مرده که کتش جنجال نکنی.
خود دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
اینو خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواره شدیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بیبی شماره موبایلم خوب پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه رو برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره.
او بیادر، این آدم پودریست، بدی دیگه چی تو میگی؟ امسایه ما را معتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرار داد کده، ما شاید دارم ای کارا را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر دروغ گفته، ای جوان آدم است، اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس نکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا، سعیست من میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه برای خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه، تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. اوه چی یک سگ خطرناکی داره ای، تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر تو این آمدم، دروازه را میده کدی. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است، به این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانما والاستم، نام ما سید محمد است، این خانه را خو ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال من.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی از بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی، صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
ایروین خو من میکشم، بعد دگاه خو نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن، اونا میگن که همسایه معتاد دگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کاربار مواد مخدر میکنه. او برادر
خوب یادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بارت جمع کن، خانه را ایلا کن.
خوب خیر باشه، این ما از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچتا نبردی باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
بوردو چشم.
آه زود کده بگه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.